ساعت 3 روز اینجا رادیو آزادی است. با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک با من است. در خبرهای جهان میشنوید که اولین ریاکتور اتمی ایران با گفته اداره اتمی روسیه در 21 آگوست آغاز به فعالیت خواهد کرد و هم کشتی حامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و چندین هلیکوپتر کمک رسان به پاکستان سیلاب زده وارد شده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و به گزارش های افغانستان میپردازیم. برنامه های هفتهوار این ساعت هم پروگرام مربای مرچ و پروگرام انتخاب هفته است. قبل از همه اینها توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
زادخورد امروز میان کوچی ها و زاره ها در کابل صورت گرفته است و دو جانب میگویند تلفات دارند. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا خواهان تغییر رفتار کانگریس ایالات متحده شده تا کمک های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی گرد هم می آیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. درگیری امروز میان کوچی ها و ازاره ها در کابل صورت گرفته است. این درگیری امروز ساعت 10 پیش از ظهر رخ داد و هر دو طرف ادعا می کنند که تلفات به آنها وارد شده است. در عین حال گفته می شود که پلیس برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها فیر هوایی کرد که در نتیجه یک تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه این برنامه خواهید شنید. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سری باقی مانده را که نزد آنها موجود است به نشر برساند، ولی تاریخ دقیق نشر آن را تا حال تعیین نکرده است. در ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد، ولی 15,000 سند دیگر هنوز نشر نشده است. خبر افشای اسناد باقی مانده در حال صورت می‌گیرد که وزارت دفاع آمریکا از این صفحه اینترنتی تقاضا کرده تا از نشر اسناد سری بیشتر ابا ورزد، پیشنهادی که از سوی ویکیلیکس رد شده است. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کانگریس ایالات متحده آمریکا شده تا کمک‌های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. گیتس در جمعی از مردم در سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا گفت منابع برای وزارت خارجه در یک منطقه جنگ‌زده چون افغانستان کاملا نامناسب است. گیتس گفته است ثنای آمریکا تمام بودجه 550 میلیارد دلاری که وی برای سال جاری میلادی تقاضا کرده بود تصویب کرد، ولی از جمله 50 میلیارد دلاری که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تقاضا کرد چند میلیارد آن کاهش یافته است. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفته است حدود 1000 کارمند وزارت خارجه و ادارات انکشاف بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارند، ولی نیاز است تا توجه بیشتر در بخش دیپلماسی در افغانستان معطوف گردد. جان کیری سناتور امریکایی هفته آینده به پاکستان سفر میکند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. دان فیلدمن معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است سفر جان کیری نشان دهنده تعهد بیشتر ایالات متحده برای مردم در امریکا و خارج از این کشور می باشد. جزئیات سفر بعداً اعلام خواهد شد. جان کیری که ریاست کمیته روابط خارجی سنای امریکا را به عهده دارد، اولین مقام عالی رتبه ایالات متحده است که بعد از فاجعه سیلاب ها به پاکستان سفر می کند. یک کشتی عامل نیروهای بحری پیاده امریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. این کشتی همراه با هلیکوپترها و 1000 نیروی پیاده بحری به سواحل نزدیک به کراچی رسیده است. ایالات متحده آمریکا برای کمک عاجل با پاکستان 71 میلیون دلار تعهد کرده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت که دو هلیکوپتر پیش از این به پاکستان رسیده است.
Two US Marine Corps Super Stallion helicopters were en route.
دو هلیکوپتر نو سوپر استالین قوای اردوی نیروهای پیاده بحری امروز برای کمک به تلاش‌های امدادرسانی سیل به سوی پایگاه هوایی غازی در حرکت بودند، اما این دو هلیکوپتر به علت خرابی هوا جهتشان را به پایگاه هوایی چکلاله در نزدیکی اسلام آباد تغییر دادند. این دو هلیکوپتر نخستین هلیکوپترهای از جمله 19 هلیکوپتری هستند که به دستور وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس به پاکستان فرستاده می شوند. هلیکوپترهای متبقی در چند روز دیگر به آنجا می رسند. در این حال حکومت پاکستان به خاطر کندی در روند کمک رسانی در داخل این کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، جایی که 1500 تن در اثر سیلاب ها کشته و 7 میلیون دیگر با کمک های عاجل نیاز دارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اولین دیدارش از قربانیان این سیلاب را دیروز در شهر سکهر انجام داد. اداره اتمی روسیه میگوید اولین ریاکتور اتمی ایران در 21 ماه آگوست آغاز به کار خواهد کرد. روسیه در ساختمان دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران کمک کرده است. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران گفته بود که دستگاه انرژی اتمی بوشهر در اواخر سپتامبر به تعقیب آزمایش نهایی مواد سوخت در ریاکتور ساخت روسیه آغاز خواهد کرد. روسیه میگوید که ساختمان دستگاه اتمی بوشهر تحت تعذیرات ملل متحد علیه ایران نمی آید، چون که این دستگاه کاملا ملکی است و در آن سلاح تولید شده نمی تواند. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصی گرد هم می‌آیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. سخنگوی پلیس بیت المقدس می‌گوید در مجموع 2000 پلیس برای جلوگیری از خشونت‌ها و دنبال نارامی‌های چندین ماه گذشته به منطقه اعزام شدند. دخول به مسجد به سن افراد محدود شده و صرف مردان بیش از 50 سال و زنان بیش از 45 سال اجازه دخول به مسجد را دارند. قرار است ده ها هزار تن مسلمان برای ادای نماز جمعه در مسجد الاقصی و گنبد سنگی گرد هم آیند. این محل بعد از مکه و مدینه سومین محل مقدس مسلمانان به شمار می رود. مقامات روسیه می گویند شعله های آتش در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای روسیه وسعت یافته است. هزاران تن ماموران اطفائیه برای خاموش ساختن آتش به نزدیکی مرکز هسته‌ای ساروف اعزام گردیدند. این منطقه در آتش سوزی اخیر متضرر شده و آتشی که جدیدا در اوایل این هفته آغاز شد در حال توسعه است. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید آتش در دیگر مناطق در حال خاموشی است. در همین حال مسکو بعد از دو ماه موج هوای گرم امروز شاهد اولین باران بود که دود و غبار فضای پایتخت را قسمت تصفیه میکند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. حالا به سرخط گزارش ها توجه کنید. نفوذ شورشیان در شرق افغانستان به گفته مقامات ناتو و افغان افزایش یافته است. مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که قطعنامه شورای عملیاتی افغانستان را دریافت کردند. وضعیت جنگ در افغانستان هنوز هم برای بسیاری از تحلیلگران و مردم آمریکا نامعلوم است. و اسرائیل با گفته رسانه ها در صورت عدم کارکرد تعذیرات اقتصادی بر ایران تا یک سال دیگر بر این کشور حمله خواهد کرد. تحولات دیگر را هم میشنوید و برنامه های هفتواری این ساعت انتخاب هفته و مربای مرچ است. با ما باشید. نفوذ شورشیان در شرق افغانستان به گفته مقامات ناتو و افغان افزایش یافته است. با آنکه توجه بیشتر برای مبارزه با شورشیان در جنوب افغانستان انجام می شود، اما گفته می شود که شورشیان خارجی به شمول عرب ها در شرق افغانستان هم فعال هستند. مقامات افغان و آمریکایی می گویند مناطق کوهستانی در شرق افغانستان بیشتر به شورشیان پاکستانی هم کمک می کند تا نفوذ خود را در این سوی سرحد گسترش بدهند. جزئیات بیشتر در این باره از جاوید نعیمی.
در این اواخر مخالفین مسلح دولت افغانستان بیشتر تلاش دارند تا ناامنی ها را به شرق کشور گسترش دهند تا به این ترتیب کابل را که در این منطقه افغانستان واقع شده تحت تهدید خود داشته باشند. محمد زمان مموزه رئیس پلیس سرحدی افغانستان میگوید که نفوذ شورشیان مرتبط با شبکه القاعده از ماه مارچ به این سو در شرق افغانستان افزایش یافته است. به گفته آقای مموزه در هر سه شورشی در این منطقه یک تنشان عرب است که از مناطق قبایلی مهمند و با جوار داخل افغانستان می شوند. با تغییر فصل یعنی در تابستان تحرکات شورشیان در افغانستان افزایش یافته و رفت آمد آنها را از مناطق کوهستانی آسان تر می سازد. اما با باور رئیس پلیس سرحدی افغانستان نفوذ عرب ها بیشتر از تحرکات بهاری است. یک مقام ناتو در عین حال گفته که تخمین رئیس پلیس سرحدی افغانستان در مورد نفوذ عرب کم اضافه است، اما او می گوید که فعالیت های شورشیان خارجی در شرق از حد اوسط آن بیشتر است. این مقام ناتو که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است گمان می رود تعداد این شورشیان خارجی پاکستانی، چیچینی و تاجیکی باشند، اما مشکل خواهد بود تا هویت دقیق آنها را مشخص ساخت. یک مقام دیگر ناتو که نخواسته بنابر حساسیت موضوع از وی نام برده شود گفته است که اگر شبکه القاعده در افغانستان حضور داشته باشد مرکز آن حتما ولایت کنر است. در این حال رئیس پلیس سرحدی افغانستان میگوید تعداد زیاد از شورشیان از طریق دورخم با استفاده از پاسپورت و ویزه جعلی که توسط لشکر طیبه تهیه می شود وارد افغانستان می شوند. به گفته آقای مموزه پلیس می داند که لشکر طیبه در این زمینه دخیل است، زیرا پلیس منابع در میان طالبان افغان دارد. قماندانی تحت رهبری ناتو در افغانستان ماه گذشته اعلان کرد که دو قماندان طالبان را که با لشکر طیبه همکاری کرده و برای وارد شدن آنها در شرق افغانستان کمک میکردند گرفتار کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد می نویسد ترکیب از گروه های شورشیان که مصروف جنگ در افغانستان هستند چالش های زیاد را در مقایسه با جنوب و شمال متوجه شرق این کشور می سازد. پارسال نیروهای آمریکایی عساکر خود را از دو پسته سرحدی در ولایت نورستان فرا خواندند، زیرا طالبان بالای دو پایگاه آنها حمله کرده و 17 آمریکایی را به قتل رسانده بودند. از جانب دیگر راه های شرق افغانستان از مدت ها به این سو شبکه های قاچاق مواد مخدر را میان ولایت شمالی کشور به شمال قندوز و بغلان با پاکستان ارتباط می‌دهد. یک قماندان اردوی ملی در شرق به نام جنرال محمد افضل گفته است شورشیان بیشتر روی ولایت کنر و نورستان که سرحد با پاکستان دارند و همچنان ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد که مهمترین بندر شرق افغانستان است تمرکز دارند. به گفته این جنرال اردوی ملی دشمن امسال روش‌های خود را تغییر داده و نسبت به پارسال قوی‌تر شده است. یکی از مقامات ناتو که از وی نام گرفته نشده میگوید که طالبان نفوذ خود را در ننگرهار سرعت دادند، حتی آنها شبنامه‌های را پخش می‌کنند و برای مردم به خاطر همکاری با خارجی‌ها و حکومت و شنیدن موسیقی هشدار می‌دهند. در اینجا به طور خاص باز هم در مورد نقش اذیت کننده لشکر طیبه اشاره شده که نفوذ خود را در حمایت از اداره استخبارات مرکزی پاکستان یعنی ISI در جنوب آسیا افزایش داده است. گمان می رود این گروه در حمله ماه فوریه امسال در دو مهمانخانه خارجی در کابل نیز دست داشته و همچنان در بمبگذاری سفارت هند در سال 2008 میلادی دخیل بوده است. کریستین فیر از مرکز مطالعات صلح و امنیت پوانتون جورج تاون میگوید لشکر طیبه از سال 2004 میلادی نیروهای بین المللی را هدف حملات قرار داده است. با باور خانم فیر، لشکر طیبه عملیات خود را در بسیاری مناطق شرق افغانستان به شمول کنر، ننگرهار، لوگر، لغمان و نورستان گسترش می‌دهد. مقامات ناتو گمان می‌برند که لشکر طیبه افغانستان را به سه پایگاه مورد استفاده قرار می‌دهد که از طریق آن بتواند هویت خود را میان گروه‌های افراطی به حیث یک گروه جهادی تثبیت کند.
از افزایش نفوذ شورشیان در شرق افغانستان به گفته مقامات افغان و ناتو شنیدید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
و 14 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند که قطعنامه شورای علمای افغانستان را دریافت کردند. مقامات ریاست جمهوری میگویند در این قطعنامه از حکومت افغانستان تقاضا شده است قوانین اسلامی را در افغانستان جاری کند. تفصیل این موضوع را در مصاحبه میشنوید که فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی با نصرالله استانکزی مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی انجام داده است.
محترم نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی، لطفاً در رابطه به فیصله تازه شورای علمای افغانستان که گفتن قانون شرعی باید در افغانستان نافذ شود، کمی روشنی بندازین و معلومات بدین که چگونه است.
خدمت شما عرض بکنم که اساساً دولت جمهوری اسلامی افغانستان به مسابقه یک دولت اسلامی خود متعهد و رعایت به تطبیق احکام دین مقدس اسلام میداند و قبلاً از گذشته ها قانون جزای افغانستان یا به عبارت دیگر جزاها در افغانستان به دو بخش تقسیم میشه که یکیش حدود قصاص و دیت است که مربوط به تطبیقش مطابق شریعت اسلامی پیش بینی شده و دیگرش تعزیرات است که در 523 ماده قانون جزای افغانستان موارد مختلفش پیش بینی شده. همچنان در صحیح مدنی قانون مدنی افغانستان مطلقا متاثر است از فقه اسلامی که به این ترتیب گفته میتونیم که ما از گذشته ها یک قوانین داریم و دولت افغانستان خودش متعهد به تطبیق این قوانین میدن.
تشکر استاد. چیزی تازه که شورای علما خواسته در این فیصله تازه در این قطعنامه چی است؟
من فکر میکنم که تطبیق بهتر و سالم این احکام خواسته که دولت افغانستان هم خود متعهد به تطبیق قوانین میدن.
استاد محترم، قانون فعلی اساسی افغانستان چی کمبودی داره که پیشنهاد شده که قانون شرعی نافذ شود؟
عرض کردم خدمت شما که تطبیق قانون خواسته شده، قانون اساسی افغانستان هم رعایت و تطبیق احکام دین مقدس اسلام میخواهد، چنانچه ماده 3 قانون میگه که چون در افغانستان در مخالفت با احکام دین مقدس اسلام واقع شده نمیتونه و همچنان موارد مختلف دیگه هم به قانون اساسی پیش بینی شده. اما چون من پیشتر عرض کردم در سایه جزایی و مدنی، قانون جزای افغانستان و قانون مدنی افغانستان در مطابقت با اسلام وضع شده. شورای علمای افغانستان تطبیق بهتر قوانین مطالبه کرده دولت افغانستان.
قانون به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رسیده و واکنش از اونا چی بوده؟ اونا
دقیقاً شاید رسیده باشه و دقیقاً موضع دولت افغانستان تطبیق احکام دین مقدس اسلام و تطبیق قانون اساسی افغانستان است که حمایت میکنه دین مقدس اسلام.
استاد، به خاطر عملی کردن خواسته های شورای علمای افغانستان که گفته قانون باید بهتر تطبیق شوه، چی اقدامات لازم است که باید شوه؟ چون قبلا ما قوانین داشتیم و تطبیق میشد، حالا باید چی اقدامات تازه شورای علما خواسته که باید شوه؟
به هر صورت یکی از نیازها و یکی از چالش های دولت موجود ما گاهی اوقات عدم تطبیق قانون هست. یعنی حاکمیت قانون باید به میان بیاد که طبیعتا زمانی که حاکمیت قانون به میان میاد، ما باور دارم که میخواسته شورای محترم علما هم تطبیق میشه.
استاد محترم، آخرین سوالو من میخوایم توری پرسان کنم که مخالفین مسئله دولت قانون اساسی افغانستان نمیپذیرن و شورای علما گفته که قانون شرعی باید به خاطر پیشبرد پروسه مصالحه با مخالفین البته نافذ شوه. در این مورد گفتنی شما چیست؟
من عرض کردم که مخالفین دولت افغانستان به طور کل نمیگن که ما قانون اساسی را بپذیریم، ممکن تعدیلات را مطالبه بکنند، اما موضع دولت افغانستان است که قانون اساسی افغانستان با او مخالفین صبح مذاکره صورت میگیره، قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، چون قانون اساسی افغانستان در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام وضع شده.
تشکر استاد محترم. خواهش شورای علمایی نیست که در قانون اساسی تغییراتی بیاید؟ یعنی
به هیچ وجه نه. شما در اعلامیه‌شان دیدین که اونا چنین تقاضایی را نکردند، بلکه تنفیذ احکام قوانین شرعی را بیشتر مطالبه کردن. من پیشتر از کردم که قوانین ما طبیعتاً شرعی هستن و الهام گرفتن از شریعت اسلامی.
نصرالله استانکزی، مشاور حقوقی و قضایی حامد کرزی بود و موضوع قطعنامه شورای علمای افغانستان که از حکومت خواسته است قوانین اسلامی را در افغانستان نافذ بسازد. از جنگ افغانستان و سقوط طالبان 9 سال می گذرد، اما وضعیت هنوز هم برای تعداد زیادی از تحلیلگران و مردم افغانستان و آمریکا در افغانستان نامعلوم است. هرچند در اسناد سری نظامی آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس اخیرا افشا شد، وضعیت جنگ در افغانستان تا حد با نشیب و فرازهای روشن شده است، اما معلوماتی که در این اسناد آمده در مورد امروز صحبت نمی کند، بلکه آخرین سند مربوط به سال 2009 می شود، در حالی که مردم می خواهند هر لحظه در باره جنگ افغانستان معلومات تازه و شفاف داشته باشند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود این موضوع را بررسی کرده که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
به نوشته روزنامه، مردم آمریکا به این امر معتقدند که کشورشان به خاطر حفظ منافع ملی خود در افغانستان حضور دارد تا القاعده را از پناهگاه در دو طرف سرحدات افغانستان محروم بسازد. از سوی دیگر اگر امریکا مردم افغانستان را در مقابل ظلم طالبان تنها رها کند، برداشت های اخلاقی و استراتژی خود هم ضربه وارد می کند. اما جنگ در افغانستان برای بسیاری از مردم امریکا گیج کننده می باشد و همه می خواهند استراتژی امریکا را در این ساحه به وضاحت بدانند و ببینند که آیا امروز در حالات کنونی کدام روزنه امید برای پیروزی وجود دارد. روزنامه می نویسد مردم می خواهند بدانند که بعد از فرستادن 30,000 عسکر دیگر به افغانستان چه تغییرات در صحنه جنگ آمده و حکومت امریکا تا چه حد توانسته شرکای خود را در منطقه به همکاری بیشتر جلب کند، مخصوصا همکاری رئیس جمهور کرزی و جنرال اشفاق کیانی. در صحنه جنگ اولین آزمایش استراتژی جدید عملیات در ولسوالی مارجع ولایت هلمند بود که چند ماه از آن می گذرد، ولی نتایج عملی آن تا حال دقیق معلوم نیست و تجربه های مارجع سبب شده است که عملیات کندهار نیز تأخیر شود. سوال دیگر این است که شریک امریکا در افغانستان یعنی حکومت آقای کرزی تا چه اندازه به تعهدات خود پابند است؟ رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی کابل تأکید نمود که مبارزه علیه فساد اداری را بیشتر خواهد ساخت. اما آیا امریکا اقدام مناسبی را پیش گرفته است تا حکومت افغانستان را به عملی کردن این تعهداتش وادار سازد؟ و از همه مهمتر این که آیا امریکا چنین ضمانتی را به دست آورده است که در انتخابات پارلمانی قریب الوقوع در افغانستان جعلکاری هایی که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را به اعتبار ساخت تکرار نخواهد شد؟ در بخش نظامی و تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان که در نتیجه بی‌توجهی اداره رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش از نگاه مالی و وسایل و تجهیزات با نارسایی روبرو بود، اکنون چه اقدامات عملی صورت گرفته است؟ روزنامه نیویورک تایمز می نویسد برای عملی کردن هر استراتژی خروج یکی از قدم‌ها معاملات سیاسی می باشد که یک تعداد از طالبان در آن سهم داشته باشند. در این رابطه هم مردم می خواهند بدانند که حکومتشان برای جلب طالبان سطح پایین چه اقدامات را در ساحه تامین امنیت، جای کار و عیشه زندگی برای آنها پیشنهاد کرده است. علاوه بر آن مردم آمریکا و دیگران می خواهند بدانند که آیا کدام برنامه‌ای برای تماس با بعضی از رهبران طالبان هم طرح شده است. نکته دیگری که در اسناد نظامی افشا شده تکراراً در مورد آن بحث صورت گرفت این است که اداره استخبارات نظامی پاکستان تا چه حد در گردش ماشین جنگی طالبان نقش فعال دارد. به نوشته روزنامه این اسناد از یک سال قبل می باشند. در این یک سال امریکا تا چه حد توانسته است شرکای پاکستانی خود را به تلاش‌های بیشتر علیه طالبان و افرادگرایان تشویق نماید و در نهایت کار استراتژی و مهلت خروج قوای نظامی از افغانستان می باشد. رئیس جمهور اوباما نیمه دوم سال 2011 را مهلت برای آغاز انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان تعیین کرده است. اما بعد از اعلان این تاریخ مقامات نظامی آمریکا در مورد آن بیانات زد و نقیض و پیچیده را ارائه کردند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان مطلب خود می نویسد این سوال هایی می باشند که باید به وضاحت جواب داده شوند و به هر اندازه‌ای که این موضوعات غیر شفاف نگه داشته شوند به همان اندازه هیجان و سردرگمی هم بیشتر می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاهی به وضع سیلاب زدگان در پاکستان داریم. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میگوید فعالیت کمک رسانی برای آسیب دیدگان سیلاب اخیر در ایالت در این ایالت تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت. و سخنگوی این اداره در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که عملیات نجات قربانیان سیل در ایالت خیبر پشتونخوا پایان یافته است و برنامه های کمک رسانی تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت که آغاز برنامه های بازسازی را در پی می داشته باشد. فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
عدنان خان سخنگوی اداره یاد شده در یک مصاحبه اختصاصی که با رادیو آزادی داشت در مورد تلفات و خسارات وارد شده ناشی از این سیلاب ها چنین گفت:
د صوبایی دیزاستر منیجمنت اتوریتی سرا چه کم
طبق اطلاعات اخیری که در دسترس اداره مبارزه با حوادث طبیعی رسیده تعداد کشته شدگان 997 تن، تعداد مجروحین 931 تن، تعداد بیجا شدگان 88,000 تن، تعداد مواشی تلف شده 8,285 و اگر در مورد خسارات مالی بگوییم بیشتر از 500 دکان، 1,40,000 باب منازل، 283 کیلومتر سرک، 278 پل‌های مهم، 522 مکاتب، 131 مراکز صحی، 154 املاک دولتی، 786 شبکه آبرسانی، 571 ترانسفورمر برق، 465601 جریب زمین زراعتی شدیداً در ایالت خیبر پختونخوا تخریب و خسارمند شده است.
در سخت زیان صوبه خیبر پختونخوا رسولید.
وای در مورد کارهای امدادرسانی فعلی و پلانهای بعدی بازسازی مناطق آسیب دیده چنین اظهار کرد.
مختلف و علاقه
وای میگوید 734 املاک دولتی را تخلیه نمودیم و سیلاب زدگان مناطق مختلف را در آنجا انتقال داده ایم. بیشترین متاثرین باشندگان نوشهره و چهارصده هستند. به نظر ما تا دو ماه آینده آبهای استاده سیلاب ها از مناطق آسیب دیده به کلی اخراج خواهند گردید. بعد از دو ماه آینده ای که ما برای امدادرسانی اختصاص داده ایم کارهای بازسازی را آغاز خواهیم کرد. فعلا تا دو ماه آینده کارهای امدادرسانی جریان خواهد داشت. و افزود که در بعض مناطق چون کوهستان، دیر بالا، سوات و چترال آنها هنوز هم بنابر مسدود بودن راه‌های موصلاتی نتوانستند کمک‌های خود را زمینی آغاز کنند. بنابراین امدادرسانی بدان مناطق یاد شده توسط هلیکوپترها صورت می‌گیرد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
یک مجله معتبر آمریکایی گزارش می‌دهد که اگر تعزیرات اقتصادی ملل متحد نتواند ایران را تشویق کند پروگرام اتمی خود را متوقف بسازد، ممکن است اسرائیل در 12 ماه آینده به حمله نظامی علیه ایران اقدام کند. جفری گولدبرگ با یک تعداد از سیاستمداران اسرائیلی، آمریکایی و عرب مصاحبه‌های انجام داده و می‌نویسد شانس حمله اسرائیل علیه ایران بیش از 50% است. جزئیات بیشتر این موضوع از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
به اساس راپور یک مجله معتبر آمریکایی، چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران در ظرف یک سال دیگر به بالاتر از 50% رسیده است. در یک مقاله مطولی که در شماره اخیر مجله ماهانه اتلانتیک به چاپ رسیده، جفری گولدبرگ به این نتیجه رسیده که امکان یک حمله علیه ایران در حال افزایش یافته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هر دو به این باورند ایران در صدد ساختن سلاح اتمی می باشد. متکی به مصاحبه هایی که گولدبرگ با سیاستمداران راجع به حمله احتمالی نظامی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران انجام داده، گولدبرگ به این باور رسیده که چانس حمله نظامی اسرائیل علیه تسهیلات اتمی ایران در جولای سال 2011 بیشتر از 50% است. به گفته گولدبرگ، اسرائیل از خطر ایران ناراحت است و این خطر را به اندازه بزرگ علیه خود فکر می کند که شاید حتی بدون موافقه واشنگتن آن را انجام بدهد. ارزیابی گولدبرگ متکی به مصاحبه های است که با یک تعداد از مقامات آمریکایی، عرب و اسرائیل به شمول نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انجام داده است. سیاستمداران اسرائیلی تخمین میکنند که ایران به صورت اعظمی بین 1 تا 3 سال دیگر از به دست آوردن سلاح اتمی فاصله دارد. گولدبرگ در مجله ماهانه اتلانتیک می نویسد بسیار احتمال دارد که یک روز در بهار سال آینده مشاور امنیت ملی اسرائیل عوزی آراد و وزیر دفاع اسرائیل ایهود بارک همزمان با همتاهای امریکاییشان در قصر سفید و وزارت دفاع تلفن کنند و اطلاع بدهند که بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل همین اکنون هدایت داده تا تقریبا 100 تیاره جنگی نو F-15، F-16 و سایر تیارات قوای هوایی اسرائیل به سمت شرق به سوی ایران پرواز کنند. گولدبرگ در مقالهش پیشبینی می نماید که مقامات اسرائیلی با دوستان امریکایی خود میگویند آنها مجبور بودند اقدام کنند، زیرا رژیم مذهبی ایران خطر بزرگ برای نابودی اسرائیل است و آنها انتخاب دیگری نداشتند. حملات اسرائیل متوجه تأسیسات اتمی نتانز، قم، اصفهان و احتمالاً بوشهر خواهد بود، جایی که روسها برای ساختن یک ریاکتور ایران را کمک می نمایند. گولدبرگ می گوید این اقدام اسرائیل علیه ایران عواقب مصیبت بار داشته که یقینا اقدامات تلافی جویانه مرگاور در پی خواهد داشت و باعث شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خواهد شد که منتج به کشته شدن هزارها اسرائیلی، ایرانی و احتمالاً عرب و آمریکایی می‌گردد. اما ماهر جاویدانفر، یک تحلیلگر ایرانی الاصل در مؤسسه اقتصادی و سیاسی شرق میانه مستقر در اسرائیل، ارزیابی گلبرگ را رد می نماید و این گفته گلبرگ را به مسخره می گیرد که گویا اسرائیل بدون کمک و اجازه امریکا دست به حمله می زند. جاویدانفر افزود: من فکر می کنم این چیز ناممکن است، زیرا اسرائیل تلاش کرد تا این کار را در جریان ریاست جمهوری بوش انجام بدهد، اما بوش که یک متحد قسم خورده اسرائیل بود به این کار موافقت نکرد. اوباما در حمایت خود از اسرائیل بیشتر معقول است و کمتر احتمال دارد تا از چنین کار اغماز نماید. جاویدانفر فکر می کند اهداف سیاسی مقامات اسرائیلی که گلبرگ از آن نقل قول می نماید شاید این باشد که ایران را برای یک معامله و سازش تهدید کند و در عین زمان روسیه و چین را تشویق نماید تا تعذیرات شدیدتر و سختتر علیه ایران اعمال کنند. رادیو آزادی
33 دقیقه است. به نیمه برنامه رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از موقع نائب.
درگیری امروز میان کوچی ها و ازاره ها در کابل صورت گرفته است. شبکه اینترنتی ویکیلیکس گفته است که در نظر دارد اسناد سیری باقی مانده را که نزد آنها موجود است به نشر برساند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا خواهان تغییر رفتار کانگریس ایالات متحده آمریکا شده تا کمک های بیشتر غیر نظامی را برای افغانستان به دست بیاورد. جان کیری سناتور آمریکایی هفته ی آینده به پاکستان سفر می کند تا عملیات کمک رسانی را برای سیلاب زدگان این کشور مورد بررسی قرار دهد. یک کشتی عامل نیروهای بحری پیاده آمریکا و هلیکوپترها به هدف تقویت تلاش‌های کمک رسانی وارد پاکستان سیلاب زده شده است. اداره اتمی روسیه میگوید اولین راکتور اتمی ایران در 21 ماه آگوست آغاز به کار خواهد کرد. در حالی که مسلمانان جهت ادای اولین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصا گرد هم میآیند، اسرائیل صدها عسکر اضافی را در شرق بیت المقدس مستقر نموده است. و مقامات روسیه میگویند شعله های آتش در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای روسیه وسعت یافته است.
3:32 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، برای ادامه این ساعت دو برنامه هفتهوار را داریم: مربای مرچ و امان خوست انتخاب هفته.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
به روز جمعه گذشته 810 تن از کارمندان داخلی و خارجی یک مؤسسه امدادرسانی در منطقه کران منجان ولایت بدخشان یافت شد. این 10 تن شامل 8 خارجی و 2 همکار افغان آنان کارمندان 30 مؤسسه معاونت بین‌المللی بودند که بعد از تداوی قریب 400 تن در ولایت نورستان می‌خواستند از طریق بدخشان به کابل سفر نمایند. این خبر آنچنان تکان دهنده بود که واکنش های سریع داخلی و بین المللی را برانگیخت و به همین دلیل رادیو آزادی در این هفته این موضوع را به عیس خبرساز رادیو آزادی برگزیده است. در گزارش روز جمعه گذشته گفته شده بود که 810 تن به شمول 8 خارجی از جنگل در ولسوالی کران منجان پیدا شده است. این خبر را آقانور کینتوس، قماندان امنیه ولایت بدخشان تایید کرد. رادیو آزادی صبح وقت روز شنبه جویای این خبر از دایان احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان شد.
10 جسد از بدخش آمده و میان 10 جسد 6 زن و 7 از همکاران افغانشان هست.
گزارش های اولیه آکی از این بود که این 800 شامل 6 آمریکایی، 1 بریتانیایی، 1 آلمانی و 2 ترجمان افغان آنها بودند. سید فیروز شاه ولسوال کران منجان به رادیو آزادی گفت که این افراد که کارمندان تیم صحی گروه IAM بودند از مسیر دره پنشیر وارد منطقه انجمن در ولایت بدخشان گردیده و از آنجا به منطقه پارون ولایت نورستان برای انجام وظایفشان رفتند. ارائه خدمت صحی به شمول تداوی دندان برای اطفال که تا آن زمان به گفته روزنامه نیویورک تایمز برس دندان را نمی شناختند یکی از وظایف این 8 دکتر خارجی بود. آنها بر علاوه در بخش تداوی چشم و بیماری های طفل و مادر مردم را به صورت مجانی تداوی می کردند. قریه که این دکتران در آن فعالیت می کردند یکی از مناطق دوردست ولایت نورستان بود که خدمات صحی در آنجا بسیار کم است. گفته می شود که این مؤسسه سالانه 250 هزار نفر را در افغانستان تداوی می کردند. آنها وظایفشان را در ولایت نورستان انجام دادند. گفته می شود که در آنجا در حدود 400 تن نیازمند را تداوی کردند و دوباره روانه مرکزشان در کابل بودند. در این مورد که آنها چی گونه کشته شده اند نظریات گوناگون وجود دارد. یگانه عضو این گروه که از این کشتار جان به سلامت برده است صفی الله است که میگوید تمام اعضای این تیم کارمندان صحی بودند و سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. صفی الله در مورد هویت این کارمندان و چگونگی نجات خود به رادیو آزادی گفت:
تیم ما هم دکتر دانشگاه بوده، هم دکتر داخله بوده، هم دکتر چشم بوده. تیم ما یکم توی آمریکا، از آمریکا هستند. به نام مستر توم، مستر دن، مستر گلن. و این دوی که مورد تنها بود، یه تنها دو تنها شانسی نواشت. مردمایی بودن، چون دستور وظیفه وشی، میوه کشان، تنها مستقیم و آورده، یعنی یک نفر هم تو زمین است. خود ما دوی جد و منطقه ما خود ما مستاد بودم، مرا که سلام که وقتی که دوید، ما زنده بودم و کلمه ما در جان دارم خودم برای شومیدی برای نظر تمام دستور شد. اما دوار کنم و منظر.
مقامات در ولایت بدخشان هرچند گفتند که احتمالاً در قتل این افراد طالبان مسلح یا سایر گروه های افراطی دست داشتند، اما این احتمال را هم رد نکردند که شاید گروه CIAM هدف حمله دزدان مسلح قرار گرفته باشند. اما IAM در یک اعلامیه که روز پنجشنبه به نشر سپرده شد گفت که دکتران این مؤسسه توسط دزدان کشته نشدند. اعلامیه میگوید که احتمالاً تیم صحی آنان از آغاز سفر از نورستان از سوی جنگجویانی که از محل نبودند تعقیب شده باشند. مقامات مؤسسه معاونت بین‌المللی میگوید گروهی که این تیم را به نورستان دعوت کرده بود آنها را از قریه تا پایان سرکی که به پارون منتهی میگردید راهنمایی کرده بود. به گفته آنان زمانی که گروه راهنما دوباره سوار موترشان شده و برمیگردند کارمندان صحی هدف حمله قرار میگیرند. حمله کنندگان سه موتر حامل آنها را در مسیر دریا با خود میبرند و پس از آن که از آن سوی دریا یعنی نورستان مطمئن میشوند که بر آنان حمله صورت نمیگیرد، همه آنها را میکشند و صرف یک تن همان صفی الله زنده باقی میماند. اما اینها را چه کسانی کشتند؟ سمونوال عبدالمالک قماندان امنیه ولسوالی کران منجان که در انتقال اجساد از منطقه ناوی منجان به مرکز ولسوالی همکاری میکرد گفت این کار القاعده و همکاران خارجی آنهاست.
قرار بررسی که ما کردیم بود یعنی از نورستان تحقیق شدن آمدن شب که اینا در ناوی منجان ماندن تولیست ها تیر شدن آمدن در جنگل تلیز در جنگل تلیز تیر شدن آمدن کمین گرفتن بال اینا رو به خط رساندن دیگه اعتبار داره طرف القاعده باشه برای آسر.
هرچند مقامات امنیتی این حمله را کار دزدان و قطاع و طریقان می دانند، اما قاری منصور که خود را سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار می خواند مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. اما در این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند نیز لحظات پس از دریافت اجساد قربانیان به رسانه ها گفت که 8 صبح همان روز گروهی از افراد آنها با تعدادی از خارجی ها روبرو شدند. سپس در نزد آنها انجیل یعنی کتاب مسیحیان به زبان فارسی و یک دستگاه ستلایت را یافتند. با گفته این مجاهد این موارد نشان می دهد که این گروه برای دین مسیحیت تبلیغ می کردند. اتهام طالبان در مورد دست داشتن این گروه در تبلیغ برای مسیحیت از سوی اعضای خانواده های آنها و مقامات به شدت رد شده است. سید فیروز شاه ولسوال کران منجان که با رادیو آزادی صحبت میکرد هر گونه ادعا در مورد تبلیغ دین عیسویت را از سوی این دکتران رد کرد.
فوتوگرافی نبوده اینا دوو طرفی مرد برای تداوی رفتن دوو داشتن دکترها بودن دیگه از شفاخانه نور هستن
در آن سوی ولایت بدخشان جمال الدین بدر والی نورستان میگوید که این دکتران با مردم منطقه در ولایت بدخشان و نورستان کمک میکردند و آنها را مورد تداوی قرار میدادند. در این میان صفی‌الله شخصی که با این تیم صحی به نورستان سفر کرده بود و یگانه کسی که از این حمله جان به سلامت برده است میگوید که در نزد این تیم هیچ گونه اسنادی که نشان دهنده تبلیغ دین مسیحیت باشد وجود نداشت.
خبر میفهمم که اونجا برای تداوی مثل آینک و دکتر دندان و دکتر داخله اینه چیزا بود که مجا فعالیت نکردن. من همه چیزاشون هم میدیدم. اما من شکر خودم مسلمان هستم اگه این کار هم میکرد خواست نخورم هم این کار رو میکردیم بخشون. نیدارم ها رفت میکنیم سمت چیزم.
اما در اعلامیه مؤسسه معاونت بین‌المللی یا IAM آمده است که آنها صرف به خاطر بهبود انکشاف اقتصادی مردم کار میکردند. همزمان با این درک فرانس رئیس مؤسسه معاونت بین‌المللی یا IAM به خبرنگاران در کابل گفت که این دکتران از سوی حکومت افغانستان اجازه یافته بودند تا در افغانستان فعالیت کنند. 808 خارجی و 2 افغان که همه کارمندان مؤسسه IAM بودند به روز یکشنبه به کابل انتقال داده شد و 802 تن افغان به خانواده هایشان در کابل تسلیم داده شد. اعضای خانواده این دو تن هر گونه اتهام طالبان را در مورد دست داشتن کارمندان این مؤسسه در تبلیغ مسیحی نادرست خواندند.
بلکل غلط است، گپا بیخی واقعیت نداره. بعضی میگن کینا رفته بودن به دین عیسوی مردم را تشویق کنن، بعضی میگن کینا رفته بودن به جاسوسی رفته بودن. یا هیچ واقعیت نداره. برادر من یک آدم غریب بود، یک آدم عاجز بود. شما میتونید بری از شفخانه نور پرسان کنید. نه، دو نفرش، یک برادر من و یک نفر دیگر کوکینر بوده، پاکار بوده و برادر من آشپز بوده. اینو تا به قتل رساندن.
به گفته فرانس آنها هیچگاه این موضوع را از حکومت افغانستان پنهان نکرده بودند که آنها مسیحی هستند. اما در عین زمان جواز رسمی فعالیت را از سوی حکومت افغانستان نیز در دست داشتند. آقای فرانس در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که با وجود وقوع این حادثه آنها افغانستان را ترک نخواهند کرد.
تیم صحی ما که در بخش تداوی امراض چشم کار می کند حتما متاثر می شود، زیرا 8 تن از متخصصین خارجی خود را از دست داده است. تام که مسئول این تیم بود و در عین حال یکی از متخصصین پر دست آورد بود، جایش خالی می ماند. IAM خیال بیرون شدن از افغانستان را ندارد. مؤسسه ما از 4 دهه به این طرف در افغانستان کار می کند. ما بیاد داریم که در گذشته نسبت به حالا ناامنی ها بیشتر بود.
آقای فرانس همچنان در مورد تعهد تیم سی IAM به افغانستان گفت که خانواده های 5 تن از قربانیان خواهان به خاک سپاری اجساد عزیزانشان در افغانستان شدند. چندین تن از کارمندان این مؤسسه از تقریبا 30 سال به این سو در افغانستان فعالیت داشتند و حتی در جریان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق آنها با فعالیت خود ادامه دادند. همچنان در زمان جنگ‌های داخلی تعداد از این دکتران در افغانستان حضور داشتند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ناتو گروه‌های مسلح مخالف را به خاطر کشتار 10 کارمند IAM شدیداً محکوم کردند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه یک بار دیگر بر مرگ کارمندان مؤسسه معاونت بین‌المللی یا IAM ابراز تأثیر کرده و این اقدام شورشیان را شدیداً تقبیح کرد. او در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که طالبان بار دیگر قساوت خود را نشان دادند و ثابت ساختند تا چه حد به مفکوره های افراطی خود پابند هستند. وزارت داخله افغانستان میگوید این افراد در هنگام سفرشان به مقامات پلیس خبر نداده و این وزارت برای روشن شدن هر چی بهتر قضیه در مورد تحقیق می‌کند. شنوندگان عزیز، این بود معلومات در مورد خبرساز این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ. خدا کنه که رادیوهایتان مثل پرسنل چوروالی فعال باشه تا برنامه تان بشنوین. اولین قسمت برنامه را بشنوین که با چسباندن عکس کاندید صایبا به در و دیوار و کوچه و پس کوچه رابطه داره.
کاندید صایب، این عکس ها کلش چاپ شد، حالا چی کنیم؟
خوینانه دیگه عکس ها را گرفتن میرین در شهر و بازار و هر جای بندش میکنین دیگه. علا بخیر بفرماین.
کاندید صایب، عکس های شما را در کجا نصب کنیم؟ شما خود جای برای عکستان در شهر هیچ ندارین.
شهر خود شخصی نیست، عکس ها را ببرین در جایی که دلتان خواست سرش کنین، پروانه داره. در دیوار، در درخت، در موتر، در پایه، در دیوالای تشناب، در دروازه خانه های مردم، نمیفهم اوجه اوجه، هر جایی که خالی دیدین عکس نصب کنین دیگه. شور بخورین برادر.
کاندید صاحب، ما خیلی میریم که دیگه ناوقت میشه.
برین یک دانه عکس پیشتان باقی نمانه. خوب ما خوب باز حسابشان میکنم. اوش کنین که پاره نکنین عکس ها را که گفتم اتان.
او بچه در کجا نصب کنیم یک ساره؟ کل دیوالا پر شده از عکسای دیگه.
او والا یک و نیم هزار نفر خود کندید کده. این چی حال است؟ اما نشنیدی که کندید صاحب چی گفت؟ گفت که در هر جایی که عبور و مرور مردم زیاد و بیروبار بود همونجا نصب کنین.
خیبیا که در این منطقه که بیروبار زیاد است همینجا یک دو تایش نصب کنیم. چطور؟
او بیا دیگه است امو شرش ها بیار نه
بگی نه بگی تو عکس بگی که عوارش که دیمه تو شرش بزن
مره.
آفرین.
او بیادر چی میکنی؟ تو نمیگم
چی میکنیم. بیشی قرار دکان کنه پزید خو میبینی که عکس همه چسبانم نه؟
پس تو یک سکان دیدتا پس همه
وی خی کجا نصبش کنیم؟ او بیادر
ما چطور کنم اینجا نصب کنم؟ نمیتونی برو. ما خودمون آلا مزاقلم خود کاندید کردیم اینجا را بر اکسای خود نگاه کردیم. برو این رای ما بتین.
او بچه این دکاندار خود نمان که نصب کنیم. بیاد این لوی دکتر نصبش میکنیم. بیار سرشه.
نه بگی بیا نه ما
نه بگی سرش بزن. اینه ما تو کنال
نصبش میکنیم. او بیادر تو نمیگم اینه که اکسس سرش میزنی.
چی بود خانم دکترست؟
چی میکنی؟ نگو در لوه چی کار داری؟
میخواییم که لوه ایتان مقبول شوه. عکس کاندید صاحب میچسبانه.
موسو کن لوه خودش مقبول است. عکس نچسبانی که باز پارش میکنم. قواره و بیریشه صاحب که در زندگی یک کتاب نخونده آمده کاندید شده.
او دکترس جان بان که عکس کاندیدی ما رو در لوه بچسبانیم. اگر مریض شد باز پیش خودت میاریمش مشتریت میشه.
من تیر از این رقم مشتری ها نکن از که نگفتمت.
او بچه چطور کنیم؟ اینا خو نمیمونن که بچسبانیم. کجا بریم؟
بیا گمش کو که از اینجا بریم یک جای دیگه که هم بیروبار باشه و هم جای باشه که عکس بچسبانیم. نه وی
بریم. چطور کنیم؟ ای جایی نرفتیم که عکس ها را بچسبانیم. هر جایی که رفتیم نماندن.
کندی صاحب گفته بود در جایی نصب کنین که بیروبار زیاد باشه. آل ما کجا بریم که بیروبار باشه؟
یافتم. میریم همونجا. هم بیروبار است و هم جای داره که عکس ها را بچسبانیم.
کجا را یافتی ها؟
میریم باغواز. هم بیروبار است و هم جای.
اینه والا تا موشیار شدی. بریم.
او بیادر ما گپ تا نشنیدم. اونجا نرین که باز اومد میشین. کل دیوالای باغواش از عکس پر شده. جای نیست.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ، این هفته تعداد از شنوندگان ما که از دست عکسای کندید صایبا به تنگ آمدن و هر کندید در و دیوار خانهشون عکسای خود را چسباندن و رنگ دیوار خانهشون خراب کرده و اونا نتونستن که دیوارای خانهشون رنگ کنن، دلشون در درد آمده و هر کدامشون شاعر شده و یک دانه دو بیتی را به آدرس برنامه ما روان کردن
که این ما به نوبت اونا را میخوانیم.
بخونین.
شنونده ما به نام گلغتای شابیگم نسواری از منطقه 35 ستون اینی دو بیتی را به ما روان کردن.
چی گفتن؟
نوشته کردن که
تمام در و دیوار پرز عکس است.
راست گفته.
تمام در و دیوار پرز عکس است. به هر کله دستار چوبکس است.
واه واه.
یکی مکتایی سیرنگه داره. یکی مکتایی سیرنگه داره، یکی باروی چون ماشین فکس است.
به به، بسیار مقبول بود، ازشون تشکر میکنیم. شنونده دیگه ما به نام شکیب تیرینومی که یک جوان نامزادار بوده و در همین روزا عروسی کرده، ولی از دست کاندی صاحبا نتانسته که دیوارای اولی خوده بیچاره رنگ کنه. ایتور یک دوبیتی سروده: نه قواره نه دانش داری کاندی، نه تحصیل و کش و فش داری کندی، به ناحق عکس تراخ میزنی یار، سر سبک چو بالش داری کندی.
به به، چی دوبیتی گفته بودی جوان ما. شنونده دیگه ما به نام دلاغا جان، مشهور به گجدومت، از پینقلا یک دوبیتی نوشتن، بسیار جالب است.
زود باش غمچکان جان، بخون که من گوش کنم.
اینا میگن توی کندید بدون گپ تازه، توی کاندید بدون گپ تازه، به ناحق میکنه به جا آوازه، بداغی گویی که خدمت کنم من، بداغی گویی که خدمت کنم من، مگر خوردی تو چند تا مرچ تازه.
خو ای خو ایتو نوشته بود. یک شنونده دیگه ما که نامشون یادشون رفته که در نامشون نوشته کنن، اینی دوبیتی رو نوشته کدن: در فکر چوکی و روزگار استی، با اصلش آدم بیکار استی، به فکر موتر و دلار و جایی، با اصلش ایچی و بیخار استی.
واه واه، بسیار مقبول. و شنونده آخر ما به نام کاکاگولو، مشهور به کمرکچ، که از نامشان معلوم میشه که غم روزگار و قاطی و قیمتی کمرشان را کچ کده، یک دوبیتی نوشتن که اینه میخوانم.
جان جان بخور.
نوشته کردن: منم بر کرد شالی کرد شالی، منم بر کرد شالی کرد شالی، میبینم هست میدانها شغالی.
راست گفته.
نه شرط خاص برای انتخابات، نه شرط خاص برای انتخابات، بشو کندید بکن با من سیالی. شنوندگان عزیز، غلام جان مامور رتبه 11 ریاست اوراق اوراق، هفته گذشته گردن درد بوده. یکی میگفت گردنت رگ شده، دیگه میگفت نه کسر کده، دیگه میگفت نه باد گرفتش، و همه تو هر کس دکتر شده و مشوره صحیح میداد. بیاین بشنوین که گردن دردیش چطور شد، خوب شد یا نی؟
چی شده که رنگت پریده؟ خیریت خواه است؟
گردنم درد داره، شو که خواه کردم خوب بود، همی که صبح از خواه که هستم درد پیدا کرده.
زیاد درد داره یا کم؟
او قدر زیادم نیست و کمم نیست.
گردن تومم نخورده؟
نه بابا، تاوی چی خورده؟ کت کسی خو پالوانی نگرفتیم که تاو خورده باشه.
چی شده پدر جان؟ چرا گردن تمالش میتی؟
پدرت گردنش درد میکنه.
پدر جان پیش دکتر میری که ببرمت؟
نه پیش دکتر چی کنم بچه‌م، دکتره چی به درد گردن؟ فکر میکنم که گردنم بی جای شده.
اوتر کس بریم پیش شکسته بند که یک دفعه سایل کنه که بی جای نشده باشه.
از می گردن که درد میکنه تا نزدیک کمر.
او بچه بخیز که پدرت پیش شکسته بند ببریم که یک دفعه گردنش دردش زیاد نشه. چطور اومده که؟
بریم که دردش زیاد شده میره.
چی شده بیادر؟ خیرت خواست؟
امی گردنم درد داره، ای تو درد که از گردن گرفته تا کمر.
شکسته بند صاحب دیروز جور تیار بود، امی که شو خو کرد بس باش نتو شد.
خو تو ایسو بیا، تو ایسو کو کلیتا که ما سعی کنیم.
ای نه
سبر آفرین شاباس، گردنت به جای شده عزیزم. چیزی گد نیست، من اگر زنده بودم به جایش میکنم. بیان باش.
باز خوب میشه؟
آها چطور خوب نمیشه، من روز صد نفر دست پایشانه بجای میکنم. گردن چیست؟ پیش بشی دیگه. گردنه کتم
اینه
آشل بگی یک ذرا
اینه اوش کنی
سرک کنگا به قراری نکنی اینه مثل گردنه کتم
اوش کنی
شل بگی
آفری اوش کنی
چطور؟ چوب دیگه به قراری نکو درد تبا و سلام خو تک و بدره جور میشی خو برو بخی وش کنی که دسمال را که ما بسته میکنم بازواز نکنی اینه با تو قرار خو باش
چی شده لالا غلام خیرت باشه نصیب دشمنا
الله جمال جان پرسان نکو که بسیار وزم خراب است
آله چی شده گردنتا
الله گردنم درد میکرد رفتم پیش شکسته بند او گفت که بی جای شده او گرفت بجایش کرد اما حال به عوضی که خوب شده بره بدتر شده میره پیش از او گردن ما درد داده میتونستم اما حال هیچور داده نمیتونم الله وی 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 وی
او بیادر تو بخی یک دفعه پیش دکتر برو که کدام چیز دگه نباشه
الله
بخی یک دفعه حدسشو بگیرم معلوم شده که چی شده او بیادر
اینه دکتر صاحب ای عکس گردن مریض ما
مرا تو
اینه الله وی
ای بیادرتانه ببرین در بخش دیگه که گردنشان پلاستر شوه و برای چند ماه پلاستر باشه
چی شده دکتر صاحب؟
بالش زیر سرش کمی بالا بوده اما شکستبند به جای ای که او رو مساج بوده گردنش میده کده
چی؟ میده شده؟
برنامه ما این خلاصید به یادرس به ما خط روان کنین رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان مزار شریف 19 هرات 40 و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور
Thank you.
برارم نفس سرمت باقی برارم نفس سرمت باقی برارم نفس سرمت باقی.